سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع تأثیر درک مهندسی خلقت بر معنویت، بخش دوم، نظام تسخیر، جلسه 27.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه گذشته نکته ای عرض شد، نکته بسیار مهم، که یک جدال دروغین بین علم و دین درست شده، خصوصا در قرون اخیر و بعد از رنسانس، و حرفی که هست اینجا اینه که یک نکته رو، یک مطلب رو، یک اعتقاد رو یا محصول مقدمات میدونن یا محصول مقدسات. بعضی اینجور جا میندازن که شما وقتی یک چیزی رو باور داری یا باور شما محصول مقدمات یا محصول مقدساته. اگر محصول مقدساته یا آدم دوگماتیسم جزمندیش خرافاتی و غیر علمی، و یا آدم متدین به دین داعش، عرض کردم مثلا متدین یعنی داعشی، یه همچه آدمی هست. ولی اگر حرفت بر اساس مقدمات یا آدم علمی متناسب با ساینس و اینها داری، بالاخره حرفت حرف علمیست و مبنا داره. این دعوای بین مقدمات و مقدسات یه دعوای دروغینه، دعوای علکیست. ما دوتا چیز نداریم، یک مقدمات یک مقدسات، ما دو نوع مقدمات داریم. یه وقت هست مقدمات شما علمیست، یه وقت مقدمات شما غیر علمی. اگر مقدمات شما علمی شد، اون مقدمات از مقدسات است. خود اون مقدمات از مقدسات است. مقدس یعنی چی؟ مقدس یعنی امری که باید اون رو بپذیری، تابعش باشی، از اون کوتاه نیاد. مقدس یعنی این، از دو تا چهار تا آدم کوتاه نمیاد. بله، تو دنیا کسی به خاطر دو تا چهار تا داله کسی رو نکشته. اگه منظورتون از مقدسات اینه که به خاطرش کسی رو بکشه یا به خاطرش کشته بشه، کسی تا حالا به ظاهر نشنیدیم به خاطر دو تا چهار تا کشته شده باشه. بله، اگه تعریفتون از مقدسات اینه، خب این از مقدسات نمیشه. ولی اگه هم تعریفتون از مقدسات اینه که امریست که باید از او دفاع کرد، بله، این جز مقدسات. شما ببینید واژه حق به چه معناست. ما کلمه حق رو چطور تصور میکنیم؟ اصلا حق و باطل، تصور نسبت به حق و باطل چیه؟ حق چیه؟ حق همون هست فارسیست، همون از انگلیسیست، از حق یعنی این هست. ترجمه کلمه حق، حتی ترجمه لغوی کلمه حق در لغتنامه ها گفتن ترجمه کلمه حق یعنی واقعیت. حق یعنی واقعیت. امری که حق است یعنی واقعیت داره. امر باطل یعنی امری که واقعیت نداره. چرا فرق میکنه اون حق و باطلی که ما تصور میکنیم؟ میگه آقا سیاست عرصه حق و باطل نیست. خب یعنی چی؟ یعنی هر عرصه هست و نیست نیست. خب یعنی چیه؟ اصلا عرصه مگه داریم از هست و نیست خالی باشه؟ نشه انتظار کرد از او بودن و نبودن را مجرد از واقعیت باشه. این که میشه توهمات. همه عرصه ها ازش میشه انتظار کرد، میشه برش عنوان حق و باطل رو گذاشت. چرا؟ چون عنوان واقعیت رو میشه برش حمل کرد. یا واقعیت دارد یا واقعیت ندارد. اگر واقعیت داره میشه حق. امر حق یعنی این. الان دو تا چهار تا حق یا باطل؟ سری جواب چی میدن؟ میگن هیچ کدوم. درسته؟ میگه هیچ کدوم. حق و باطل اینجا ربطی نداره. اصلا تعریف از حق و باطل غلط بوده. اگر حق شد مقدسه. غیر از این آقا جان، دو تا چهار تا حق است یا حق نیست؟ بفرمایید. الحمدلله اساتیدم در جلسه حضور دارن، نور چشم ما دیگه، ما جسارت میکنیم، روده درازی میکنیم دیگه، میبخشه. دو تا چهار تا واقعیت دارد یا ندارد؟ بفرمایید. واقعیت داره. وقتی واقعیت داره یعنی چیه؟ یعنی حقه. وقتی حقه یعنی چیه؟ یعنی مقدس. پس این تنازع بین مقدسات و مقدمات غلطه. ولی گاهی کشف واقعیت یه چیزی، اینا بحثی بسیار، من دارم مثلا حلوش 100 جلسه کلاس معرفت شناسی رو خلاصه میکنم توی 10 دقیقه. سخت واقعا، یعنی ما آب بستن خیلی راحت تره. نکته که تو 10 دقیقه میشه گفت تو 3 ساعت شما بگی خیلی، مثلا این فیلم ها که آب میبندن دیدین، نیم ساعت میاد میره سر یخچال داره دنبال میگرده و بعد میبنده و بعد باز یکی میاد صداش میکنه باز میره باز میاد سر یخچال رو. آب بستن که کاری نداره، تو 1 دقیقه مطلب رسوندن سخته. که البته من هنرشو ندارم، حالا ان شاءالله شما چون هنر شنیدن و فهمیدنتون بالاست خودتون مطلب رو بگیرید. یه وقت هست امر واقعی کشفش متناسب با خودش ساده است، مثل همین دو تا چهار تا. بعضی چیزها رو با چشم و تجربه میشه حاصل فهمید. عقلی هم هست. ببینید شما این فیزیولوژی انسان رو، انسانی خارج از این فیزیولوژی که نداریم که دیگه، اسمشو انسان نمیذاریم که. یه انسان رو بهش میگن انسان، موجودی است که روی دو پا راه میره، دو تا دست داره، اندیشه داره، عقل داره، قوای بدنش این شکلیه، سیستم قوای بدنی او یه سیستم خاصی است، اینو بهش میگیم انسان. حالا شما همه افراد انسان رو در کره زمین که نرفتی ببینید، درسته؟ همه افراد انسان رو دیدید روی کره زمین، ولی میدونید که آدم از این حالت خارج نیست. بعد شما یه گزاره‌ای دارید اینجا، میگید آقا هر انسانی موقع، اینا مثال‌های منطقی و فلسفی است، میگه هر انسانی موقع غذا خوردن فکش تکان می‌خوره، موقع جویدن فکش تکون می‌خوره. الان این گزاره منطقی و عقلی هست یا نیست؟ هست. هست یعنی چیه؟ حق واقعیت. وقتی واقعیت یعنی مقدسه. و شما چه شکلی اینو کشف کردید؟ حالا اینجا من نمیخوام پای استقرار رو وسط بکشم که تو منطق خیلی محل بهش نمیذارن، نه، حالا یه بحثایی داریم، بحثای خوبی داریم. مرحوم شهید صدر مبانی منطقی رو عوض کرده، اینو هنوز دست شما ها نرسیده، دست طلبه ها هم نرسیده. اون اصلا کلا سیستم علمی ما 200 سال عقبه، حتی نسبت به غرب هم 200-300 سال عقبه. حرفایی که 200-300 سال پیش زدن و رفتن و الان تو موزه هاست ما تازه داریم میخونیم مبانی، مخصوصا تو علوم انسانی. مرحوم شهید صدر نظریه جدیدی آورده، بحث استقرار رو براش ادبیاتی و چینشی درست کرده که این میتونه برهان رو تکمیل بکنه. میدونی استقرار بهش اعتنا نمیکنه، میگه شما توی تجربه 5 تا موش رو وقتی آزمایش کردی نمیتونی بگی همه موش ها این شکلی هست، 10 تا موش هم بشه نمیشه گفت استقرار شما در صورت ناقصه، مگر اینکه یه کشف انتزاعی بشه از ماهیت موش که این بشه ذاتی موش، کشف ذاتی کنی برای موش. حالا من نمیخوام خیلی اصطلاحات تخصصی به کار ببرم، کشف ذاتی اگه برای موش کردیم میشه گفت که همه موش ها در صورتی که موش باشن این ویژگی رو دارن. در مورد انسان هم این مثالی که من زدم از همین قسمه که شما از انسان فیزیولوژی و آناتومی انسان کشف میکنید. هر انسانی موقع غذا خوردن جویدن غذا فکش تکون میخوره، این دیگه نیازی به استقرار و تجربه آزمایش نداره و یک امر عقلی میشه. ولی خیلی مسائل دیگه این شکلی نیست که با یه آزمایش میاد فرضیه رو اول مطرح میکنه بعد فرضیه رو تبدیل به نظریه میکنه، نمیشه اینجوری، بعد بشه مبنای علمی، بعد میشه مقدس. بامزش اینجاست تو همین درسایی که شما میخونید بسیاری از این مبانی علمی فرضیه‌ای مثل فرضیه داروین خودش میگه فرضیه است، این میشه یه امر مقدس، کسی جرأت نداره رو حرف بزنه. چرا میشه مقدس؟ چون میگه این واقعیت دارد. مقدس نه یعنی شمشیر میکشه میگه سرتو میبارم اگه اینو نگی، مقدس یعنی توی فشاری قرار میده شما رو نتونی زیر بار این مطلب نری، میگه این واقعیت داره، تو اگه قبول نمیکنی داری زیر بار واقعیت نمیری، مخالفت با واقعیت میکنی. حق یعنی این. بله بله بله، حقیقت و واقعیت تفاوت داره، امری که هست در عالم. حالا اینها مراتب داره، یه وقت هست واقعیتش واقعیت حسی است، یه وقت واقعیتش واقعیت عقلی است، یه وقت واقعیتش واقعیت شهودی است. نه اینا تو ادبیات ما هست که حقیقت و واقعیت، نه یکیه، هست مثلا با حقیقت و واقعیت کنیم، امری که هست، چیزی که هست در عالم. حالا نکتهش اینه، حالا من امروز می‌خواستم مدینه فاضله فارابی رو براتون بگم که بحثش مفصله، هم نمیرسیم هم امروز بگیم. بحثای خیلی خوبی است، خیلی بحثای خوبی است. شاید خدا توفیق بده ما این وقت کمی که داریم برسیم این بحثا رو تموم کنیم. این حرف تا حالا جایی مطرح نشد، خود من که لااقل ندیدم. آرزوی ما بود یه کتابی تو این زمینه نوشته بشه. حالا ان شاءالله به زحمت دوستانی که این بحثا رو پیگیری میکنند و پیاده میکنند و اینها، ان شاءالله بتونیم آخر سال این بحثا رو تو قالب یک کتاب جزوه ان شاءالله تحویل بدیم. یه بخشش تقریبا آماده است برای کتاب شدن، یه چینش نهایی باید بشه و ان شاءالله آماده چاپ بشه. بله، خدمت شما عرض کنم که امر واقعیت دار این شکلیه. حالا یه وقتی یه چیزی سطح واقعیتش بالاتره، کشف و واقعیت مسئله بالاتری. بذار من این مثال عینی برای شما بزنم، یه خورده از این فضای خشک علمیمون در بیاد. یکم بگیم مثلا فضای قرآن، اشکال نداره. من البته بیشتر دوست دارم با ادبیات صحبت بکنم که همه دنیای ادبیات رو بفهمن، ولی اشکال نداره. فعلا چون ما با هم داریم صحبت میکنیم و شما قرآن رو به عنوان پایه قبول دارید، خیلی مباحث میشه از طریق قرآن وارد شد. ماجرای موسی و خضر رو بفرمایید. چی بود ماجرای موسی و خضر؟ از ماجراهای عجیب قرآن دیگه، درسته؟ بعد حضرت موسی خطاب به حضرت خضر چی از کرد؟ گفت آقا من میخوام دنبال شما راه بیفتم. مما علمت رشتا، از اون چیزایی که یاد گرفتی بلدی علمش رو داری من میخوام استفاده کنم. دنبال یه عقل منفصلی میگرده تو یه درجه بالاتر که کشف واقعیت تو درجه بالاتر کرد. بعد شما ببینید مواجهه حضرت موسی با حضرت خضر چه شکلیه؟ کاملا تعبدی است، کاملا مقدس گرایانه است. اصلا آدم تعجب میکنه خدا چرا اینجوری داره صحبت میکنه. خیلی جمود گرایانه است، قبول دارید؟ اصلا کاملا غیر عقلی است. من خیلی با این غیر عقلیش کار دارم. آقا رفتارهای حضرت خضر برای حضرت موسی غیر عقلیه، ولی کاملا عقلیه، درسته؟ نه نسبیش نگه، تو یه درجه بالاتر. آفر، تو یه درجه بالاتر که او براش کشف مالم توهت بهی خبرا، تعبیری که از خیز چند بار استفاده میکنه، کیفت اسبرا علا مالم توهت بهی خبرا، امری که تو احاطه نداری نمیتونی بهش صبر کنی، تو محدوده اشراف اطلاعاتی تو نیست، تو انقدر کشف واقعیت نکردی، تو پایین تر از این مرتبه ای، برای تو تعبدیست و برای تو همراه با صبره. تو باید صبر کنی نسبت به این مسئله، فقط گوش بدی عمل کنی. برای همین فرمود شیعتنا اصبر منا. امام صادق فرمود شیعیان ما از روابط بسیار عجیبه، فرمود شیعیان ما از ما صبورترن. چرا؟ چون ما کشف واقعیت کردیم داریم تعامل میکنیم. اون کشف واقعیت نکرده، اثر تعبدش داره قبول میکنه. اثر چه تعبدی؟ اثر تعبدی که عقلش بهش میگه، میگه آقا یه چیزی میدونه، ساکت باش. حالا خدا آقا دیده ماجرا چیه؟ میدونه چه برکاتی پشت این ماجرا نهفته است؟ نمیدونه، میگه حتما یه خیری توش هست. برای همینه که صبورتر از ماست، نه یعنی فضیلتش بالاتر از ماست، نه، یعنی رو مبنای تعبدش این تعبدی تر داره عمل میکنه تا ما. همونجور که حضرت موسی صبورتر بود، تعبدی تر عمل میکرد. بعد ماجرا شما ببینید، اومدیش چاقو رو کردی تو شکم بچه، بچه 10 ساله داره رد میشه، از خضر رسید چاقو رو. پیغمبر خدا، حالا حتی در مورد پیغمبر بودن حضرت خضر اختلافی است، ولی ولی خداست، حجت خداست. فوجدا عبدا من عبادنا آتیناه رحمتا من لدنا. تعبیر قرآن در مورد حضرت خضر خیلی تعبیر ویژه است، یکی از بندگان خالص ما که در رحمت خاص ما ورود کرده بود. اومده اون وقت اون کسی که در رحمت خاص خداست چاقو فرو میکنه تو شکم یه بچه کوچیک، بعد میاد میره یه سفینه ما، کشتی مال یه بدبخت بیچاره‌ای داره، یه جایی میره کشتی رو سوراخ میکنه. میگه بابا کشتی دیگه چرا سوراخ میکنی؟ بچه رو چرا میکشی؟ بعد جالب هست خضر هم تشهر میزنه فقط بهش، میگه یه بار دیگه میخوای حرف بزنی دیگه با هم قهری. آقا بابا سوال رو نبندید، دیکتاتوری علمی رو نندازید. اینا حرف های بین ما هست دیگه، نمیگیم استبداد، استبداد رأی. این تعاملشه، ببخشه. بعد آخر ماجرا حضرت خضر برای حضرت موسی که توضیح میده تو کامل روشن میشه، خیلی عقلی بود کاری که داشت میکرد، چون کشف واقعیت اون درجه نکرده بود برای این مسئله غیر عقلایی فرض میشد. میگه آقا این کشتی سوراخ کردم، اون جلوتر یه پادشاه قاسمی بود، همه کشتی ها رو میگرفت، این کشتی سوراخ اینا دیگه کار نداشت، بچه رو کشتم. حالا اینجا یه سری تعبیلات حکمی و عرفانی هم داره، اینجا نقش حضرت خضر نقش اسرائیل چه فرقی میکنه؟ اسرائیل اگه الان بیاد این بچه 10 ساله رو یه دفعه برداره ببره کسی اعتراض میکنه؟ کارش اینه. حالا خدای متعال کار اسرائیل رو دفعه بده به خضر. البته اینا برای ما کشف واقع نمیشه کرد. الان من چاقو بکنم تو شکم شما بگم من کار از اسرائیل دارم انجام میدم، بگه حالا خدا مأموریت رو به من واگذار کرد، این که نیستش که. ولی او واقعا مأموریت رو داره. حضرت موسی میتونه بفهمه که اون مسئولیت رو داره، میتونه بفهمه اون این مسئولیت رو داره، ولی نمیتونه ببینه این مسئولیت رو داره. فهم میکنه اینا با هم؟ میتونه بفهمه او یک وحی به او رسیده، یک تلقی خاصی کرده از این واقعیت، اینو میفهمم، ولی نمیفهمم اون چیه. برای همین میگه صبر کن. نسبت ما با پیغمبر این شکلیه. البته اگه عقلمون روش بکنه همون هم میبینیم، کما که خود همین حضرت موسی بعدا روش کرد، باز یه سری کارا رو اون میکرد که بقیه اعتراض میکردن دیگه. ماجرای بنی اسرائیل همینه دیگه. وقتی او که همیشه رابطه عقلا، کسایی که کشف واقع کردن، با آدمای عادی این شکلیه، اعتراض میکنن. من این مثال خیلی درپیچ برای شما بذارم، درپیچ دارم میگم چون خیلی تفاوت داره، فقط میگم و میرم. الان شما این بحث ادامه خواهد داشت انشالله، و من دوست دارم دوستان بیان به چالش بکشن. من یکی از انتقادام اینه که چرا دوستان نمیان بعد بحث با ما سر کله بزنن. تعبد شما خیلی بالاست، به درد ما نمیخوره این تعبد. باید این بحث کنیم. دیروزی که دوستان من خوب همچین یه حمله کرد و بعد البته زده حمله هم خورد و بعد بحث خوب پیش رفت، اینجور خوبه بحثو با هم جهت بدیم بهش. الان شما نگاه کنید تو دنیا، تو روابط جنسی خیلی چیزا آزادیه، آزادی عقلاییه، آزادی عقلایی به اعتبار عقل خودش. بعد میگه که آقا این مسئله طبیعیه، بالاخره یه راهیه برای ارضای شهوات و نیاز و فلان. میگه خب بیا همین روابط رو یه عنوان روش بذاریم، مثلا بشه عقد موقت. یعنی حرف خطرناکه. سری چی میگه؟ خیلی واکنش جالبه. تو کشور خودمون نگاه کنید خیلی عجیبه. یعنی 10 تا دوست دختر داره، بهش بگی خب این خانم موقت نه، فحش نده، نه دوست دخترمه. جالبه. چرا؟ چون پای پیغمبر اومده وسط و یک عقل واقع گرا داره این وسط حرف میزنه، که اتفاقا مصلحت همین آدم اگه عاقل بشه این مصلحت رو میفهمه. میگه آقا تو بی حساب و بی ضابطه و بی حساب کتاب داری رابطه رو برقرار کردی. اون میاد اصلا صیغه بحث لفظش که نیستش که خونده میشه، بحث تعهدی است که ایجاد میکنه. ایشون متعهد میشه تو این مدت فقط با شما باشه، ایشون هم متعهد میشه تو این مدت مخارج شما رو به عهده بگیره، یه الزامات ابتدایی، تعهدات ابتدایی مثلا چک میگیره. از یه طرف اگه مثلا نطفه‌ای بسته بشه، بچه‌ای شب گرفته بشه، اینا مشخص مالکیه. باز مسئولیت اون بچه هم مشخصه با کیه. به همین سادگی. این خیلی عقل آنچنانی هم نمیخواد، 2000 عقل میخواد که همین هم خیلی ها ندارن دیگه، چه بکنیم. بعد اسم این کار هم میذاره امر جمودگرایانه و مقدسگرایانه و تحجرگرایانه. میگه ما از این کارهای متحجرانه انجام نمیدیم. این دیگه این عصری حرفا گذشته دیگه. خیلی جالبه ها، جالب نیست برای شما؟ خیلی عجیبه. یه پوزیشن احمقانه میگیره بعد عاقلانه برای طرف میزنه. خیلی عجیبه. اینه که ما باید به این عقل فعال به تعبیر فارابی متصل بشیم که اون کشف واقعیات کنه. و جالبه که فارابی میگه جامعه جامعه نمیشه مگر با ریاست. جامعه رئیس میخواد، چیز دیگه نمیخواد. خیلی عجیبه. مدینه فاضله فارابی میگه جامعه رئیس میخواد، رئیسش هم پیغمبر. وگرنه جامعه خیلی جالبه، تعبیر قرآن در مورد جامعه ای که رأسش پیغمبر نیست چیه؟ نه یه چیز دیگه میگه، جاهلیت. خیلی تعبیر فوق‌العاده‌ایه. میگه عقل فعال این جامعه کیه؟ پیغمبر نیست؟ جاهلیت. همه تون جاهلیت. آقا این همه دکتر مهندس جاهلیت، همه تو جاهلیت دارن سیر میکنن. اگر این عقل فعال شد عقل کل جامعه، اون وقت این جامعه میشه جامعه عقلایی و در مسیر عقلانیت. حالا انشالله جامعه ما رو و عالم رو جامعه عقلانی قرار بده، برکت ظهور حضرت ولی عصر ارواح نافدا و برکت صلوات بر محمد و آل محمد.